با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن 11 شب تهران و ما در پیامد کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس ایالت مریلند آمریکا، مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عملاً از امروز صبح با نشست مشترک محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن آغاز شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بخشی از مصالح ملی آمریکا است.
The Annapolis conference has thus been the beginning, not the end, of a new serious and substantive effort to achieve peace in the Middle East. This work will be hard. It involves risks and sacrifices for all concerned. But today's events have demonstrated unambiguously that the international community will fully support the path the parties have chosen.
خانم رایس نقش جامعه جهانی رو در برقراری صلح در خاورمیانه بسیار مهم خواند و در عین حال راه صلح را راهی دشوار که پیمودن آن به از خودگذشتگی نیاز دارد توصیف کرد. در تهران اما مخالفانی با روند صلح خاورمیانه و سرانجام یافتن زندگی فلسطینی ها همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی کشورهای عرب را از بابت شرکت در کنفرانس آناپولیس سرزنش کرد. سوریه از حامیان حکومت انقلابی اسلامی ایران از شرکت کنندگان در کنفرانس آناپولیس است. بررسی می‌کنیم کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و دستاوردهای آن را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. لحظاتی دیگر با شما خواهیم. با سلام به آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و این پرسش بلافاصله که بسیاری از خبرگزاری ها در گزارش های تفسیری خودشون و ناظران بسیاری کنفرانس آناپولیس رو از این بابت کنفرانس موفقی دونستن که به هر حال سر زمینه رو برای آغازی دوباره برای مذاکره میان فلسطینی ها و اسرائیل، اعراب و اسرائیل به طور کلی فراهم کرده، نظر شما رو میخواییم بدونیم که اوضاع رو تعقیب میکنید به دقت.
با سلام به شما آقای چالنگی عزیزم و همینطور آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به خصوص هموطنان عزیز. من نگاهم به قضیه به گونه دیگریست، یعنی من این صحنه رو یا این صحنه آرایی بسیار با شکوه رو فقط برای این نمیبینم که آقای اولمرت با آقای ابو مازن محمود عباس عکس یادگاری بگیرن، لبخند به لب بزنن و اظهاراتی بکنن مبنی بر این که وارد یک مسیر تازه‌ای شدن. نه، کنفرانس خیلی از اینها مهمتر بود. در درجه اول حضور گسترده عربی در این کنفرانس بود. ببینید، غیر از کشورهایی مثلا جزر قمر که رئیس جمهورش به قول یکی از نویسندگان عرب پول تیاره نداشت بیاد اونجا، یا گرفت موریتانیا که گرفتار، یا چیز کشور جیبوتی که گرفتاریای خودشو داره، یا آقای قذافی که اصلا قضایای فلسطین و عرب رو کنار زده، بقیه عرب‌ها از کوچک و بزرگ حاضر بودن. این نخستین باری بود که بعد از کنفرانس مادرید ما یک حضور گسترده عربی رو می‌دیدیم، در کنارش حضور اسلامی، یعنی کشورهای معتبر اسلامی از ترکیه گرفته تا اندونزی اینا حاضر بودن. و دریغ که ایران دارای حکومتی نبود که در این فرصت تاریخی جایگاه ایران رو به عنوان ابرقدرت منطقه تثبیت کنه در کنفرانس. بنابراین برای نخستین بار نمایندگان دولت اسرائیل که از نگاه شماری از دولت‌های عرب تا دیروز رژیم اشغالگر صهیونیستی بود که باید نابود می‌شد، عبدالناصر می‌خواست به دریا بریزدشون، احمد شقیری می‌خواست نابودشون کنه و خود آقای عرفات هم تا مدت‌ها، گویا اینکه او نگاهی پرگماتیک داشت، تا مدت‌ها این وجود رو نمیپذیرفت، امروز نخست وزیرش، وزیر خارجش، در کنار نماینده دولتی مثل عربستان سعودی نشستن که پادشاهش خادم حرمین شریفین، مقدسترین اماکن اسلامی است. در این حال کشورهای دیگری که شعارهای انقلابی تا دیروز میدادن امروز در این نشست حاضر بودند. حضور نماینده عراق نشان دهنده این بود این عراق اون عراقی نیست که جمهوری ولایت فقیه در ایران تصورش رو میکنه. حضور نمایندگان مصر و اردن و از همه جالبتر حضور نماینده سوریه بود. در این مورد من نکته ای رو بگم. آقای ولید معلم دیروز آقای محمد حسن اختری سفیر جمهوری اسلامی و خالد مشعل رو به حضور پذیرفت و به شدت با اونا برخورد کرد که این بازی که شما راه انداختید دلیل بر عدم شعور و درک شما از سیاست سوریه است. برای ما جولان به مراتب اهمیت بیشتری از هر چیزی داره و زمانی که در یک نشست در رابطه با صلح خاورمیانه صحبت میشه و جولان جزو دستور کارش قرار دارد، ما باید حاضر باشیم برای دفاع از حاکمیت ملی و سیادت خود. برابر این حضور سوریه، حالا بعضی میخوان کمرنگش کنن، آقای ولید معلم نیومد، آقای مقداد اومد. اولا اگر شما از روابط آقای مقداد با بشار اسد آگاه باشید که هستید، شما میدونید آقای چالنگی مسائل منطقه رو، آقای مقداد دیرسالی رابطه بشار با امریکا بود، یعنی شخصی است که در امریکا دارای کردنشال اعتبار براش قائلن، بیش از آقای ولید معلم، گویی که معلم هم در امریکا سالها بوده. آمدن آقای مقداد برای این بود که اولا دستش باز باشه، بتونه بره بشینه با وزیر خارجه اسرائیل ملاقات کنه، و اینا به نظر من به این کنفرانس اعتبار و ارزشی به اعتقاد من فراتر از مادرید داد. مادرید نقطه شروع بود، این کنفرانس نقطه ایست که قطار از ریل خارج شده صلح رو دوباره برگردون به ریل. و به همین دلیل اظهارات آقای خامنه ای مبنی بر این که این کنفرانس پاییزی که معلوم بود اسمش هم ایشون بلد نبود یادش نمیاد، چون ایشون یه تیکه کاغذ کوچولو میگیره مثل اون موقعی که میرفت منبر بالاش میخون، الان هم یه کاغذ اینقدری میگیره از روش میخونه، و ایشون یادش اسم کنفرانس نمیاد، بله کنفرانس پاییزی با پاییز روبرو شد و شکست خورد. خیر، به هیچ وجه. به نظر من دیپلماسی امریکا و رویای آقای بوش برای تشکیل یک دولت فلسطینی به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا که این وعده رو به مردم فلسطین داد، و تلاش‌های خانم کاندالیسا رایس در طول 3-4 سال اخیر به بار نشست و در آناپولیس ما دیدیم اون تصور و رویای خاورمیانه‌ای که در اون طرح ملک عبدالله پیاده میشه، اسرائیل زمین‌های فلسطینی رو تخلیه می‌کنه، اراضی اشغال شده رو به پشت مرزهای 67 برمیگرده و 22 کشور عرب و کشورهای اسلامی اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و روابط دیپلماتیک برقرار میکنن، حداقل تجلی یا گلیمسی از یک رویا که تحقق پیدا میکنه در آناپولیس مشاهده شد.
خوش اومدید آشتازگار. قطار مورد اشاره آقای نوریزاده، شما در نزدیکی آناپولیس تعقیب کردین همه خبرها رو، به ریل برگشته؟
به هر حال این کنفرانس موفقیت بزرگی برای ادمنستریشن آقای بوش و خانم رایس بوده، به خصوص ظاهرا تا 4 صبح این سند یک صفحه‌ای رو که آقای بوش دیروز قرائت کرد و آقای عباس و آقای اولمرت هم زیرش امضا گذاشتن طول کشیده تا نهایی شده. من هم مثل آقای نوریزاده فکر میکنم که موفقیت بزرگ امریکایی ها این بود که تونستن تمام کشورهای عربی رو که حتی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن به این کنفرانس بیارن و بشونن دور یک میز، به خصوص آوردن سوریه. و به نظر من دیدم یکی از مفسرین گفته بود که بازنده بزرگ این کنفرانس ایران بود، یکی از مفسرین امریکایی گفته بود، برای اینکه ایران خیلی اصرار کرد که این کنفرانس شکست میخوره و خود رهبر ایران آقای خامنه این تاکید رو کرد و دیدم اینجا هم هر جا خبرگزاری ها اشاره میکنن این دفعه دیگه میگن که رهبر ایران گفته شکست خورده و خب درست در نیامد این حرف ایشون. تلویزیون سوریه هم غیر از این که آقای نوریزاده گفتند وزیر خارجهشون سفیر ایران رو صدا کرده و دعوا کرده، یک بیانیه رسمی خوند که منافع ملی سوریه اقتضا میکنه و ما میریم. برای ما منافع ملیمون از همه چیز واجبتر. من واقعا وقتی این رو دیدم گفتم که کاشکی این بیانیه تلویزیون سوریه، بیانیه رسمی وزارت خارجه سوریه رو مقامات ایران آویزه گوشون میکردن و یاد میگرفتن که منافع ملی از همه چیز واجبتره و این حساسیتی که سوریه روی ارتفاعات جولان داره ایران روی دریای خزرش داشت. به هر صورت به نظر من کنفرانس تا اینجا خوب بوده و آینده یک ساله که برای کنفرانس ترسیم شده، چون طرفین تعهد کردن تا سال 2008 هر دو هفته یک بار بشینن، امریکایی ها به عنوان داور باشن در اینجا و بیطرف هم وایسن، آیندهش مقدار زیادی بستگی داره که چگونه پیش بره. در واقع این قطاری که شاید بعضی ها میگن 7 سال ایستاده بود و راه افتاد، واقعا بیش از همه باید گفت کوشش های خستگی ناپذیر خانم رایس بودش که گاهی هفته یک بار رفت خاورمیانه. این بستگی زیاد داره به اینکه دو طرف چگونه پیش برن. دو طرف به نظر من آقای چالنگی بیش از همه هم من با عربا اینجا موافقم، اسرائیل الان نوبتشه که یک مقداری باید پهن بده. دیروز دیدم بیانیه وزیر خارجه عربستان هم این است که اگه اسرائیل زمینی نده و پهنی نده، مثل شهرک‌های یهودی نشین، مثل عرض شود که زندانیان سیاسی، اینها رو آقای عباس هم توی نطقش گفت، مثل مسئله پاره سرزمین‌های اشغالی، صلح نمیتونه به نتیجه برسه. منتها دشواری آقای اولمرت این است که گرفتار یک عده یهودیان تندروی در داخل هست، اون گروه های تورات سالار و اون گوش امانیم و اینها که اینها یه چیزی مثل حماس هست و تون تیز دیروز اونام تظاهرات داشتن،
تظاهراتشون تلویزیون ایران هم نشون داد به عنوان مخالفان کنفرانس.
بله بله،
چون رای
در حالی که اونا تیپی هن که معتقدن که اینجا سرزمین ما بود و همه رو بعد کافر رو ریخ به دریا و اینطوری ها نگاه میکنن. آقای اولمرت به نظر من کار بسیار دشواری داره برای اینکه بتواند این مخالفین داخلی رو که در مجلس اسرائیل تصویب هم کردن که اورشلیم حتما پایتخته و روی اورشلیم شرقی هم که یکی دیگه از محلهای نزاع هست، پیشاپیش سعی کردن دست دولت رو ببندن. اما علارغم همه اینها من هم خوشبینم، واقعا امیدواریم که 60 سال 70 سال جنگ و خونریزی سرش به یک بالین صلح و آرامش برسه.
نکته‌ای رو که گفتیم، پرزیدنت بوش هم چند ساعت پیش استیتمنت بیانیه طوری صادر کردن در ششاره کردن که کنفرانس مهم هست، اما مهمتر رویدادهای چند روز آینده و هفته‌های آینده است که باید ببینیم
چه. بله، از 12 دسامبر که رسما شروع می‌کنن با هم دیگه صحبت کردن.
خب آقای نوری‌زاده، یک نکته‌ای هستش، این که در سرعت بخشیدن به حرکت این قطار فرانسه و روسیه هم به پیشنهاد کردن که دنباله این کنفرانس رو بگیرن، یعنی همه میخوان دست به دست هم دادن بیان و به هر حال این مسئله خاورمیانه رو حل کنن. یه پرسشی از سوریه رو شما اشاره کردید، روزنامه تشرین هم که قطعا دیدید در سرمقاله امروز خودش اشاره کرده به همین موضوع و خواستار موفقیت این کنفرانس شده و گفته ببینیم روی نقطه موفقیت بودن و آرزوی موفقیت هم تاکید کرده، بقیه جاها این حرف تشرین رو منتقل کرده. اساسا این وجه تفاوت مصالح حکومت ایران و حکومت سوریه که با هم متحدن در مورد مسئله فلسطین از کجا از هم جدا میشه و اینا هدفاشون آیا یکی هست، آیا مختلفه و نقاط اختلافشون چی هست اگر هست؟
بس ببینید جناب چالنگی، جمهوری اسلامی از همون ابتدای برپاییش با فلسطینی کردن سیاست خارجی ما در واقع پشت پا به مساله ملی زد. آقای عرفات نخستین میهمان آیت الله بود 3 روز بعد از پیروزی انقلاب که به ایران آمد و چه افسانه ها گفته شد درباره او که بله عرفات تمام اونایی که افسران ایرانی رو کشتن فلسطینی بودن، در حالی که نه، آنها فقط چفیه فلسطینی بر سر داشتن، مثل آقای خامنه‌ای که بر گردن دارد. و آقای عرفات با خودش حدود شاید 40-50 بسته دارو آورد، چون اصلا حالیش نبود به کجا داره میاد. ایران، اینجا یک کشور عقب افتاده آفریقایی نیست، فکر کرد الان در ایران مثلا 10,000 تا مجروحن، براشون دوا آورد. و آقای خمینی علارغم وعده هایی که به عرفات داد، به گفته خود عرفات یک ریال به فلسطینی ها کمک نکرد. آقای خامنه ای هم همینطور، منتها 350 هزار دلار پولی که مؤسسه صامد فلسطین در نمایشگاه بین‌المللی تهران از فروش کالای فلسطینی و اینای کارهای دستسازی که قدس بود و غیره به دست آورد، این پولم بهشون ندادن. اما خزانه آقای خامنه ای بسیار به روی گروه های مخل به صلح باز بود، از جهاد اسلامی که جمهوری اسلامی خودش به وجودش آورد زمانی که آقای فتحی شقاقی شیعه شد و اومدن پول دادن یه گروه شیعه درست کنن که با شکست روبرو شد و امروز رمضان شلح و بقیهشون همه سنی هم. تا زمانی که جمهوری اسلامی با حماس ارتباط برقرار کرد، ارتباطای تنگاتنگی هم اینا با احمد جبریل داشتن، یک مارکسیستی که رفت بعد پای آقای خمینی رو بوسید و اسلام آورد، و همینطور ابو صالح و گروه های دیگری، آقای نایف حواتمه مارکسیست معروف، ایشون هم عکس آقای خامنه ای رو دست میگیره، همه برای پول، برای به خصوص ارباب های قدیمی اینا همه یا ورشکست شدن یا کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی بود که اینا هم دیگه دست از کمک برداشتن. پس برای کسانی که با شالاتانیزم به اسم اسلام، به اسم انقلاب، دکانهای انقلابی اینجا و آنجای جهان عرب باز کردن، جمهوری اسلامی بخشنده ترین فرد بود و از اول اومد به اینا پول داد. اینا رو به آشوب ایجاد کردن، به هم ریختن صف خانگی وادار کرد. همین کودتایی که حماس در غزه کرد بدون پول جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود. سوریه همه این کارا رو کرده، منها اینکه سوریه چون پول نداشته معمولا از جیب دیگران خرج کرده و غیر از آقای احمد جبریل و گروه سائقه که اینا اصلا جزئی از حکومت سوریه و ابزار دستش هستن، بقیه فلسطینی ها مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، مثل فتح انتفاضه، اینا از دمشق استفاده میکنن، در اونجا زندگی میکنن، چون به هر حال اونجا امنن، سیفن، از نظر امنیتی وضعشون درست. خب سوریه از اینا استفاده میکنه در جهت مساله عالیه خودش، در جهت بازپسگیری جولان، در جهت اینکه اجازه نده فلسطینی ها تحت رهبری زمانی عرفات و امروز ابو مازن برن جلو و صلح امضا کنن. هیچ دولتی به اندازه سوریه از اسلو وحشت نکرد، هیچ دولتی وحشت نکرد از کمپ دیوید و وایت ریور، ناراحت بوده وایت ریور، اینا ناراحت بودن از اینکه مبادا این ماجراها به صلح دائمی منجر بشه و جولان رو رها کنه. جمهوری اسلامی با سوریه هم صدا و هماهنگ شد، چون جمهوری اسلامی پول داشت، شعارهای انقلابی میداد، مورد استفاده سوریه بود، سوریه استفاده دو طرفه میکرد، کمان که حزب الله هم عملا جمهوری اسلامی دست آقای حسن نصرالله رو یه دستی به بیعت رژیم دمشق بود، یه دستی به بیعت آقای خامنه‌ای در تهران، ایشون ذوالیمینین بود آقای حسن نصرالله. به این اعتبار سوریه هر جا که لازم دیده، هر جا که شرایطی پیش اومده، مصلحت عربی و مصلحت خود رو به مراتب بر مصلحت شریک استراتژیکش که یک رژیم، یک دولت مذهبی غیر عرب هست، ترجیح داد. شما همه جا امضای وزرای خارجه سوریه و حتی آقای حافظ اسد و بشار اسد رو زیر بیانیه‌های کنفرانس‌های سران عرب ببینید که سه جزایر همیشه ایرانی تن به کوچک و بزرگ و ابو بوسا رو مدعی است که مال امارات. همیشه سوریه اینو تایید کرده. در سفرهای آقای بشار به امارات و رهبران امارات به سوریه همیشه دیدیم که در اعلامیه‌شون به این مسئله اشاره کردن. پس سوریه مصلحت عربی رو فوق مصلحت با ایران میدونه. در مورد فلسطین هم الان دیدیم کنفرانس آناپولیس سوریه، اگر آمریکا بهش دو سه تا امتیاز کوچک بده، اولش این که در ماجرای قتل رفیق حریری در دادگاه بین المللی که قرار تشکیل بشه نام مسئولان بلندپایه نظام سوریه نیاد، یا اگر میاد نام کسی بیاد که یا در صحنه نیست یا برکنار شده، آدمهای اصلی مثل جنرال نصیف، مثل آقای آصف شوکت، اینا اسمشون مطرح نشه. و نکته دوم اینه که آمریکا بپذیره جولان باید به سوریه برگرده، و سومی مثلا به هر حال این است که مصلحت سوریه در لبنان رعایت بشه. الان دیدیم سوریه با استفاده از جمهوری اسلامی، پولش، نفوذش، انتخابات لبنان رو گروگان گرفته، کیدنپ کرده و الان لبنانی ها موندن تا روز جمعه ببینیم بعد از این جریان کنفرانس آیا قادر خواهد بود یا نه.
آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه بفرمایید، چرا وقتی حکومت ایران میخواد شبه نظامیان دولتی خودشو که اسم بسیجی روشون گذاشته شده بفرسته اعتراض کنه به شرکت سوریه در کنفرانس آناپولیس، چرا میفرسته جلو سفارت اردن؟ آدرس رو اشتباهی دادن یا
خیلی باستاب اون مسئله خیلی مردمی ماست که دستت که نمیرسد به بی بی در یا کنیز مطبخی رو. خب اینا جرئت نمیکنن برن جلو سفارت سوریه، چون اونجا دمشق همین کاری که با آقای اختری کرد بدترشو میکنه. اینه که میرن جلو سفارت اردن که دولت نجیب محترمه، پادشاهش آدم محترمیه، در رعایت شؤون دیپلماسی میکنه، میرن اونجا به سوریه و عربستان فوش میدن. این نکته رو من بگم آقای چالنگی عزیزم و ختم بکنم سخنمو. شما ببینید ما با رژیمی در ایران روبرو هستیم که نه زبان دیپلماسی بلده، نه بعد از 28 سال رئیس جمهورش بلده چجوری حرف بزنه. آقای احمدی نژاد زنگ زده به پادشاه عربستان سعودی مثل که یارو پسرخالش یا نوکرشه، آقا نبینیم انشالله اسم شما را جزو لیست کنفرانس. یعنی چی؟ مگه شما میتونی به کسی، به پادشاه عربستان سعودی یا هر کشور دیگه بگی شما حق نداری بری یا نرو؟ این است که سعودی هم بدترین جواب رو بهش دادن و امروز میخوندم که پادشاه سعودی گفته بود ما در سیاست خودمون از کودکان سیاست دستور نمیدیم.
خب آقای نوری‌زاده گفتم با رژیمی طرفیم که رهبرش اینجور، رئیس جمهورش اونجور مونده بود بگم بسیجی‌هاش هم آدرس سفارتخونه‌ها رو درست بلد نیست. از منم خدمت شما اشاره کردید که کنفرانس موفقیت‌آمیز بود برای آمریکا.
اینجا
برای فلسطینی‌ها چی؟
بله.
خانم رایس گفتن که شنیدیم در مقدمه که عرض کنم صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل بخشی از مصالح ملی آمریکا هم هست.
بله.
نشوندنده این هستش که آمریکا واقعا خواستار بهبود وضع فلسطینی‌ها هم هست به یه نحوی.
بله، برای فلسطینی‌ها هم قطعا یک گام به پیشه. البته انصافا باید گفت 60 سالی که گذشته فلسطینی‌ها هم به هر حال مقاومت جانانه‌ای کردن در این 60-70 سال و کشورهای عربی هم با کم و زیاد، اسرائیل هم دیگه اون اسرائیل روز اول نیست، عوض شدن. دیروز آقای اولمرت چندین و چند بار تأکید کرد که این دو دولت شدن هیچ جایگزینی نداره. اینو در واقع معلوم بود که خطاب به مخالفین داخلی خودش داره میگه. بنابراین چیزی که اسرائیلیا قطعا پاش صحه گذاشته این نیست که دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. این برای فلسطینی ها قدم اول خیلی مهمیه. به نظر من بیانیه این که دیروز در 5 ماده در واقع امضا گذاشتن دو طرف با امضای آقای بوش با هم به عنوان تضمینش و قرائت شد، قدم اول خوبی است. اگرچه به قول بازیدم یکی از مفسرین گفته بود که نقاط ابهام زیاد داره و به دو تا رهبر تو نطخشون بیشتر نقاط ابهام رو باز کردن، ولی به نظر من برای فلسطینی ها هم گام اول خوبی است. و راستش هم آقای چالنگی، کاری که حماس کرد و کاری که ایران کرد در واقع انگیزه ای شد هم برای اسرائیل، هم برای فلسطینی ها و هم برای تمام کشورهای عربی. یعنی یه جور لجی هم از اینی که اینجور دارن انگشت میکنن توی روند صلح میشه گفت در این کنفرانس حاکم بود و بنابراین کمک کرد که بهتر و روانتر پیش بره.
البته این که اشاره کردین این مقاومت جانانه، منظورتون آیا عملیات انتحاری، بمب‌گذاری تو رستوران و دیسکوتک و اینا؟
نه خیر، خدا نکنه. این کارهای تروریستی که سالهاست در واقع خوشبختانه از دستور فلسطینی های میانه روی مثل آقای عباس این هم کنار رفته. طی سالیان طولانی اردوگاه های آوارگان و پافشاری بر این حق که ما اینجا زمینمونه، جایی نداریم بریم، ادبیاتی که فلسطینی‌ها در سراسر دنیا خلق کردن. شما الان همین دانشگاه کلمبیا که آقای احمدی نژاد نادانسته توش برگشت گفتش که اینجا فلسطین، اگه راست میگید از حقوق فلسطین دفاع کنید، اتفاقی که از دانشگاه‌های چپ آمریکاست. ادوارد سعید سال‌ها اونجا بود و یک انجمن فلسطینی بسیار قوی داره. شما در هر دانشگاه آمریکا که برید یا اروپا فلسطینی‌ها انجمن دارن. خلاصه نگذاشتن که این حق مردم فلسطین یک وقت از صحنه به اصطلاح روزگار حذف بشه و از جلوی یاد و خاطره ها بره. به هر حال مجموع این به یه جایی رسیده که آدم امیدواره که این خونریزی هایی که دو طرف ازش خسته شدن انشالله به نتیجه صلح و آشتی برسه.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگارا در لندن و استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. آقای نوری‌زاده، آقای احمدی نژاد امروز راجبه کنفرانس آناپولیس حرفی زد با این شفیعه فلسطینی هم بردوش که با هم می‌بینیم و می‌شنویم. شما می‌بینید در استودیوی لندن دیگه نیست؟
بله بله.
بعد نظر شما رو می‌خوایم بدونیم درباره. بله آقای دکتر احمدی نژاد.
که بگن آقا ما این کشورهای عربی رو جمع کردیم با رژیم صهیونیستی توی جلسه با هم نشستن، این که دستاوردی نیست. رو زمین باید ببینیم چه اتفاقی میفته. در همین کشورهای عربی اجازه بدن که مردمشون اظهار نظر کنن، اجازه بدن در کشورهای عربی یه رفراندومی بشه، آیا مردمشون موافق شرکت رهبرانشون در این جلسات هستن، اون وقت اونا متوجه میشن که این کنفرانس از اساس شکست خورده.
خب شنیدید و دیدید آقای نوری‌زاده ترجمه سیاسی و فارسی اظهارات آقای احمدی نژاد رو میشنم.
بله بنده خیلی از این حرف آقای احمدی نژاد خیلی برام جالبه که ای کاش آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای به ملت ایران نیز اجازه میدادن مردم ایران بگویند آیا این سیاستی رو که جمهوری اسلامی در پیش گرفته در رابطه با فلسطین، عراق، لبنان و جاهای دیگه، آیا ملت ایران هم اینو تایید میکنه؟ اگر واقعا چنین اجازه‌ای داده میشد و چنین رفراندومی بود و معلوم میشد نظام جمهوری اسلامی دارای مشروعیت یا نه، اون وقت خیلی جالب بود، میشد از کشورهای عربی هم خواست که چنین کاری رو بکنه. اولا سرنوشت مردم فلسطین در درجه اول به خود مردم فلسطین ارتباط داره، نه به عرب هایی که بیش از 60 سال با عواطف فلسطینی ها با سرنوشتشون بازی کردن. من یک اشاره کوچکی به تاریخ میکنم برای هموطنانم، برای کسانی که این برنامه رو میبینن. زمان تقسیم فلسطین، اراضی در اختیار فلسطینی ها گذاشته شد در مقابل اراضی که به اسرائیل دادن، که اگر در اون روز رهبران متفکر و آینده نگری در جهان عرب وجود داشت و میپذیرفتن این تقسیم رو و فلسطینی ها به سرزمینشون میرفتن، اون سرزمین یک برابر و نیم سرزمینی است که امروز فلسطینی ها آرزو میکنن داشته باشه. اون سرزمین به هم پیوسته بود، مثل حالا نبود که فردا صلح هم برقرار بشه. این جدایی غزه با ساحل غربی رو چگونه میخواهن اینو جبران کنن؟ یه دالان دانسی که دیگه به وجود بیاد، مثل جریانی که آلمان غربی داشت با برلن، که باید شما 400 کیلومتر تو خاک آلمان شرقی میرفتید. خب اینا مسائلی است که به نظر من اون زمان آدم روشنی نبود. بعد سال 67 56 که حالا جنگ مصر بود، سال 67 دوباره به وعده به دریا ریختن اسرائیل عرب‌ها رفتن و زمین‌هاشون رو باختن و اسرائیل بر ساحل غربی مسلط شد، بر غزه و بلندی‌های جولان. دوباره در 73 سادات اون کار درخشانو کرد و اون مبنایی شد که اراضی خودشو پس بگیره و آمد با آقای عرفات و به بقیه گفت بنده به شما تعهد می سپارم که اراضی اشغال شده آزاد بشه و اسرائیل با شما پیمان صلح
کنه. عرفات چه پاسخی داد آقای دکتر نوری‌زاده؟ در ادامه اجازه بفرمایید در ادامه برنامه حتما میرسیم. متاسف هستیم از این وقفه‌ای که میفته به خاطر اینکه ما باید به استودیو خبر بریم. با پوزش از شما و تماشاگران عزیزمون لحظات دیگه به استودیو خبر خواهیم رفت برای شنیدن آخرین خبرها از صدای آمریکا.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا PNN در این لحظه توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سعید مرتضوی دادستان تهران دستور منع تعقیب حسین موسویان مذاکره کننده اتمی پیشین جمهوری اسلامی را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و آن را لغو کرد. اتهام جاسوسی حسین موسویان به تبلیغ علیه نظام کاهش یافته است. پرزیدنت بوش امروز در کاخ سفید با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می کند. این آغاز مجدد گفتگوهای دو جانبه میان اسرائیل و فلسطینیان پس از 7 سال است. قدیر نام یک زیردریایی جدید ساخت جمهوری اسلامی ایران است که رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند به آخرین تکنولوژی و تجهیزات نظامی مجهز است. توجه ایران به قدرت نظامی در حالی بیشتر شده که تنش‌ها بر سر برنامه اتمی آن کشور رو به افزایش است. یک قانونگذار لبنانی میگوید اکثریت پارلمان آن کشور توافق کردند تا از جنرال میشل سلیمان فرمانده نیروهای نظامی برای احراز مقام ریاست جمهوری حمایت کنند. قرار است انتخابات رئیس جمهوری لبنان روز جمعه برگزار شود. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب.
آقای دکتر نوریزاده در لندن و آقای دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن گفتگو میکنیم درباره پیامدها و نتایج کنفرانس آناپولیس. آقای نوریزاده میگفتید با پوزشی دوباره که سادات پیشنهاد داد عرفات چه پاسخی شنید و بقیه
بله بقیه عربا رفتن در بغداد نشستن مصر رو اخراج کردن سادات رو خائن خواندن و بعد دیدیم که ماجراها به کجا کشید. بورقیبه در سال 67 به عرب ها گفت برید با اسرائیل صلح بکنید و زمیناتون رو برگیرید، از تکنولوژی و دانش اسرائیل استفاده کنید. امروز عرب ها رسیدن به نقطه‌ای که اولا میدونن اسرائیل رو نمیتونن شکست بدن، میلیاردها دلار از ثروت ملت هاشون رو به باد دادن با رویای وهمی نابود کردن اسرائیل. پس طرح صلح پادشاه سعودی میاد که جامع ترین و کامل ترین طرح صلح، طرح نقشه راه‌های پرزیدنت بوش میاد و رئیس جمهوری در امریکا که برای اولین بار میگوید فلسطینی‌ها باید صاحب دولت مستقل بشن. حالا جمهوری اسلامی این وسط چی کار است؟ تمام صاحبان اله رفتن که صلح کنند. خود فلسطینی‌ها آمدن اما جمهوری اسلامی پول میده به یک مجموعه یاغی فلسطینی. دائما آقای احمدی نژاد و بقیه میگن مگه انتخابات آزاد مردم فلسطین نرفتن حماس رو انتخاب بکنن؟ حماس رو انتخاب کردن که با فساد مبارزه کنه، حماس رو انتخاب نکردن که به کمرش کمربند انتحاری ببنده بعد قلمم بگیره بگه من دولتم. نه، حماس بر اساس اسلو انتخاب شد، باید به اسلو مؤمن باشه، باید وجود دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. امروز جمهوری اسلامی شده خنجری در پشت عرب‌ها و فلسطینی‌ها و همونطور که آقای ابو ردینه گفت و همونطور که دیروز چقدر جالب بود برنامه دوست عزیزم سلام نعماد نویسنده ارزشمند اردنی که در برنامه احمد بهالو بود در اونجا اشاره کرد که آقا جهان عرب از جنگ خسته شده، صلح میخواد، فلسطینی‌ها میخوان صلح داشته باشن، از این وضع مصیبت باری که تو سرشون میزنن نجات پیدا کنن. حالا جمهوری اسلامی اومده میگه نخیر، بریم بجنگیم اسرائیل رو نابود کنیم. میبینید که مشتری نداره، مشتریش فقط یه مش همین دکانهای انقلابی هستن، اونم تا روزی که پول داشته باشه.
بله. امروز ما در صدد بودیم آقای نبیل ابو ردینه رو دعوت کنیم به برنامه‌های صدای آمریکا، ولی خب مشغول بودن ایشون وعده دادن برای برنامه‌های آینده در صورتی که در واشنگتن باشن. درست کنم به آقای نوریزاده اشاره کردم به رفراندوم صحبت‌های آقای احمدی نژاد.
بله.
مردم یه بار گفتن مثل اینکه از خیلی ها که فلسطین رو رها کن فکری به حال ما کنیم،
به حال ما کنیم.
میشه بله. رفراندوم حساب کرد اینو
و بیش از اینو. منم به نظرم یه کسی بعد به آقای احمدی نژاد بگه تو که لالای بردی چرا خودت خوابت نمیبره، چرا
شاید مشغولن وقت خواب ندارن.
شما که توصیه میکنی انتخابات آزاد در کشورهای اسلامی و کشورهای عربی، تو ایران اجازه بدین انتخابات آزاد شه؟ تو ایران اجازه بدید یک رفراندوم آزاد بشه؟ من بارها گفتم رفراندومی که در سال 58 در ایران برگزار شد، آقای خمینی حق داشت بپرسه رژیم قبلی که مردم دیده بودن میخواید یا نه، اما حق نداشت بگه جمهوری اسلامی رو که ندیده بودند آری یا نه، تو اون فضا و اون هیجان و اینها. و اصلا الان یک نسل دیگه ای اومده، آقای احمد نژاد که راست میگن یک رفراندوم هم در ایران بزنن. اولین بار اینو واقعا دانشجو با آقای خامنه ای گفتن که برای همین فلسطین و اسرائیل ایشون توصیه میکرد که یک طرح واقعا غیر عملی و رویایی که همه اینایی که مهاجرت کردن به اسرائیل و این سرزمین برن، فقط ساکنین سال 1948 بمونن و زاد و ولدشون، بعد یک رفراندوم آزاد بکنیم هرچی گفتن. این که حالا عملی غیر عملی، شما در امریکا میتونید که بگین همه برن سرخپوستا بمونن با اونا رفراندوم کنیم هرچی اونا گفتن، مثلا یک کشوری مهاجرت شکل گرفته. اما دانشجو من دیدم اولین بار همین ایراد با آقای خامنه‌ای که گفتن آقا بقیه چیزا به کنار، شما رفراندوم برات اصالت و موضوعیت داره و میگی مشروعیت داره، هرچی گفتن بیا با همین کار در ایران،
یعنی که جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نمیخوایم.
بله بذار به رأی مردم یک بار دیگه در یک رفراندومی که حالا 30 سال مردم جمهوری اسلامی رو تجربه کردن، یک بار دیگه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی که جای چک و چونه و تقلب نباشه، بذاریم از مردم ایران بپرسیم، بگیم یه بار دیگه تو برن پای صندوق بنویسن جمهوری اسلامی آری یا نه. هرچی شد، هرچی اتفاق افتاد، و واقعا آقای چالنگی، من الان که آقای احمد نژاد با این لحن در واقع داشت مشتیوارشون صحبت میکرد، یاد دیروز افتادم نگاه میکردم اتفاقا آقای عباس رو، پیر مردی که این موهاش رو در مبارزه سفید کرده، از بنیانگذاران فتح بوده،
اینجا شفیع فلسطینی هم
نمینازه کولش بسید آدمیزاد لباس تنش میکنه کراوات میزنه وای میسته تو محافل سیاسی و حرفشو میزنه، و واقعا دیدم که این رهبر فلسطینی یک تاریخ مبارزه خسته شدن دیگه، یعنی تا کی باید که یه ملتی در تب و تاب و بحران زندگی کنه؟
حالا من همین
سوال رو البته راجع به ملت ما هم همین افسردگی رو من دارم، تا کی ملت ما باید در بحران زندگی کنه؟
آقای سازگان پرسش هست، این که خب این کنفرانس برگزار شد، نظرات مختلف تو تلویزیون‌های آمریکا دیدید، مطبوعات آمریکا دیدید، نظرات مختلف بسیار زیاد، موافق مخالف همین جور هست، خبرهای مختلف پشت پرده جلو پرده همین هست. اون چه که در خبرهای رسانه‌های دولتی نیمه دولتی تهران می‌بینید، از خبرگزاری فارس تا ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، اکثرا دروغه. یعنی مثلا خبرگزاری فارس به نقل از آقای یوسی بیلین برداشته وزیر سابق دادگستری که خودش از معمارهای صلح خاورمیانه است، کن اسلو رو ایشون یکی از طراحاش بود، چی این چرا این کارو میکنه، اینو هدف چیه که دروغ بگن یک آدم مثل آقای بیلین رو ازش نقل کنن که مخالف درجه یک این کنفرانس، مخالف صلح اسرائیل فلسطینی ها، مخالف از کنم خدمتون سامان گرفتن این وضعیت در منطقه است.
میگن گوبلز میگفتش که دروغ را هرچی بزرگتر بگید بهتر مردم باور میکنن. من گاهی دیدم یک موضوعی رو که در دنیا همه خبرگزاری ها نقل کردن، رادیو تلویزیون ما رسما ترجمه موج و دست تحریف شده ازش میکنه و پخش میکنه. گاهی روزنامه کیهان در تیتر یکش دروغ مینویسه، من واقعا شاخ در میارم که اصلا شرافت حرفه‌ای به کنار، هر چیزی، این چه جور به اصطلاح دروغگویی است که به خودش جرأت میده در تیتر یک موضوع رو وارونه و یا دروغ بنویسه. ولی چرا اینطوری آقای نوری‌زاده؟ خیلی روشن آقای چالنگی،
آقای نوری‌زاده لندنه،
بله ایشون هم دارن گوش میکنن. به نظر من اون اصل طلایی که بشر کشف کرده 300 سال 400 سال ما بهش پشت کردیم، رقابت آزاد، جامعه باز، جامعه آزاد، اگر ما در ایران روزنامه های آزاد، مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد، اینترنت آزاد داشتیم، اون وقت یک روزنامه‌ای یا یک رادیو تلویزیونی اگر یک بار دروغ میگفت، اون رقباش وقتی افشاش میکردن از چشم مردم میافتاد و دیگه جرأت نمیکرد اون کارو بکنه. در ایران رادیو تلویزیون انحصار حکومت، شخص آقای خامنه‌ای مدیر عاملش رو منصوب میکنه، مطبوعات آزاد رو تعطیل کردن، بیش از 400 نشریه و روزنامه تعطیل شده در این چند ساله، و یک تعدادی در واقع میشه گفت وابسته به حکومت و آنچه که حکومت بگه رو فقط نگه داشتن. بچه های مطبوعات همین های همین ترسن زیر فشار میگذارن، سایت های اینترنتی رو فیلتر میکنن و استبداد آقای خامنه‌ای، بلای جون استبداد
آقای خامنه‌ای منظورتون؟
بله اصولا هر استبدادی آقای چالنگی، به خصوص استبداد دینی، استبداد دینی که در جمهوری اسلامی لباس قانون اساسی تنش کرده، استبداد بلای جونش اطلاع رسانی آزاده. به همین دلیل هم هست که شما میبینید بیشترین دشمنی آقای خامنه‌ای و دستگاه امنیتی و سرکوبگریشون متوجه روزنامه‌نگاراست، متوجه کسانی است که باب اطلاعات آزاد رو میتونن رو مردم باز کنن. برای که تصورشون این است که هر کاری بکنن میتونن با چاخان و دروغ روز رو برای مردم شب کنن، شب رو روز نشون بدن و وارونه به مردم جلوه بدن. این قاعده البته در مورد وی او ای هم احتمالاً صدق میکنه. از گناه های نابخشودنی وی او ای این است که ممکن است که موفق بشه خبررسانی درست به مردم بکنه، حرفا رو راستشو به مردم بگه، بنابراین سعیشو میکنه و شب و روزم واقعا دوستان شما میدونن و بچه های دیگه ایرانی هم در خارج من میبینم تو انواع رسانه ها سعیشون میکنن به یاری همکاراشون در ایران برسن که دهناشون رو بستن، قلمشون شکستن. به نظر من به این دلیل هم است که شما میبینین با اجازتون بیشترین تهمت و فحش و بد و بیرا هم به امثال شما که شب و روز دارین تو کار خبری میدونین جمهوری اسلامی میده و عاملین نمیدونم CIA، عاملین موساد، عاملین نمیدونم سرویس های اطلاعاتی، برای اینکه اون شیشه عمر استبداد رو که انحصار اطلاع رسانیه شما میتونید بشکنید.
بله، صدای آمریکا خب کارش خبررسونی هست، خبررسونی بی‌طرفانه و دقیق و درست که آقای سازگار هم تایید کردن. خب آقای نوری‌زاده، بنده چالنگی هستم، من فکر کنم دفعه دیگه بنویسم آقای سازگار. به هر حال عرض کنم خدمتتون یکی از دستاوردهای دیگه کنفرانس آناپولیس این هستش که میبینیم نشونهایی از تمایل و رغبت کشورهای عرب هم اینجا بروز کرده. به دقت شما قطعا میدونید سعود الفیصل گفته ما بررسی میکنیم بعد از این کنفرانس برقراری رابطه و درخواست اسرائیل رو برای برقراری رابطه، و همینطور عرض کنم بحرین و کویت هم که در جریان هستن ظاهرا. شیمون پرز هم گفته که اساسا سیاستهای ایران و نگرانی که از ایران وجود داره خطر حکومت دینی انقلابی ایران باعث نزدیکی اعراب به اسرائیل شده و اینو به فال نیک گرفته و نشون دهنده عمق نگرانی اعراب هست. همینطوره؟
حضورتون عرض کنم اون جماعتی که شما خوب میشناسیشون در مصر که بودی، جماعت ثورجیین، اونایی که در واقع انقلاب چیا اسمشون رو میذاریم، هستن، نمونه های متعددشون داریم، یکشون سردبیر روزنامه القدس العربی در لندنه. اینا از یک ماه دو ماه پیش، از همون زمانی که پرزیدنت بوش اصلا کنفرانس رو مطرح کرد، ادعا کردن که بله این کنفرانس داره تشکیل میشه که آمریکا جهان عرب و اسلام رو آماده بکنه برای حمله به ایران، همینجور مرتب برای نابود کردن حماس، برای اینکه لبنان رو اشغال بکنه. چه دروغ‌هایی گفتن، آمریکا در لبنان میخواد پایگاه دائم بزنه. حالا چرا آمریکا بره در لبنان کوچولوی 10000 کیلومتری بزنه در حالی که توی دریای مدیترانه همه جا هست و حضور داره؟ این بوخ‌های تبلیغاتی از جمله آقای به نام ناصر قندیل که امروز در الجزیره بود در اتجاه معاکس، و ایشون از کسانی است که نامش در پرونده قتل رفیق خلیلی ذکر شده، کسی بوده که تلفن زده به اونا که ترور کردن از پارلمان، ایشون نماینده پارلمان بود. به هر حال ایشون امروز مدعی بود که کنفرانس آناپولیس تشکیل شده برای اینکه سوریه رو از صف مبارزه جدا کنه، ایران رو، ایران انقلابی رو بزنه، بر جنایات آمریکا در عراق و لبنان پرده بپوشاند و لبنان رو هم به یک مستعمره آمریکا تبدیل. این دهانهای باز و دروغگو در ایران گوشهای شنوایی دارن. جمهوری اسلامی هم از چندی قبل توسط پرس تیوی، توسط العالم، شبکه کوثر، شبکه سحر، صبح تا شب به اردو و عربی و انگلیسی و سواحیلی و بنگالی و غیره داره این تبلیغات رو به خورد مردم میده. اما آناپولیس چنین نبود، بلکه اتفاقی که افتاده این است دیروز اسرائیل برای جهان عرب خطر بود. اندیشه از نیل تا فرات که آقای سازگارا اشاره کرد، جماعت دست راستی های گشم آمونیم و از این قبیل دار و دست ها و خود جناح راست لیکود، خود آقای شارون یه موقعی، اینا اندیشه نیل تا فرات رو داشتن. اون اسرائیل رفت دیگه، اون اسرائیل وجود نداره. یادمان باشد روزی که اسرائیل تشکیل شد، بسیاری از روشنفکران جهان عرب و اسلام، از جمله روشنفکران ایرانی، از جمله آقای آل احمد، آقای دکتر داریوش آشوری و دیگران، این جامعه روشن اسرائیل رو با نظام هستدروت، با نظام کیبوتس، با نظام مزارع اشتراکی یه دولت نمونه در خاورمیانه میدونستن.
سفرم کردن آقای نوری‌زاده، بله ببخشید، آل احمد و آشوری هم به اسرائیل سفر کردن، نه؟
بله. آقای آل احمد خاطراتشون، یادداشتشون نوشت ولایت اسرائیل. در هر حال اینا کسانی بودن که یک اسرائیل مدرنی با اون مهاجران اندیشمندی که از اروپا اومدن هزار با ترجیح میدادن به کشورهای ارتجایی عرب. متاسفانه بعد از سال 67 غرور اسرائیل رو گرفت و با توجه به رشد گروه‌های بنیادگرا، بعدم به وجود آمدن جمهوری اسلامی، اون شعارها طبیعتاً اسرائیل سوق داده شد به سوی یک ملی‌گرایی مذهبی افراطی و همین باعث شد به هر حال اسرائیل از اون قالب نمونه مدرن روشنفکرش بیاد بیرون. تا حدودی هم میشه قبول کرد، چرا وقتی شما یه نفر بمب میبنده میاد بچه‌تون میکشه دیگه نمیتونی هی از دموکراسی بگی؟ وقتی نماینده عرب کنیسه پارلمان اسرائیل میره در دمشق و اونجا توطئه میکنه که وقتی برگشت اونجا تروریستا رو کمک کنه، خب شما نمیتونی زیاد به عربا اعتماد کنی. باری الان این اسرائیل اون اسرائیل دیگه نیست. آقای اولمرت هم رهبر قدرتمندی نیست. اسرائیل الان به نظر من نیاز داره به یک مجموعه مثل آقای یوسی بلین، مثل انسانهایی که صلح با فلسطینی‌ها براشون یک هدف و ایدئاله و قرار دارن که اسرائیل رو به اسرائیل ارزش‌های دیروز برگردونه. اینا در کنار آدمایی مثل محمود عباس، در کنار آقای ابورودینه، در کنار صاحب عریقات، در کنار کسانی که اونها هم پذیرفتن باید با اسرائیل زندگی بکنن، به نظر من در نهایت اینها برنده خواهند شد و دولتی مثل آمریکا به جای نقش یک طرفی که همیشه در سیاستش بوده فقط حمایت از اسرائیل، امروز دولت آمریکا درد عرب‌ها را می‌فهمه، درد فلسطینی‌ها را درک می‌کنه. خانم رایس صحبت از اندوه مادران فلسطینی میکنه، صحبت از بیمارستان نداشتن میکنه. اینی که به نظر من هیچ زمانی فرصت برای دستیابی به صلح بیشتر از حالا نبود.
البته تلاش‌های همه جانبه از زمان بیل کلینتون هم آغاز شده بود عملا، نیست؟
بله،
صد درصد. از کی، یعنی بعد از انقلاب، از کی و با چه هدفی این مسئله فلسطین شد محور و کانون اصلی سیاست منطقه‌ای حکومت انقلابی ایران؟
میشه گفت انقلاب اسلامی با مسئله طرفداری از فلسطین اصلا متولد شد. حالا نه انقلاب اسلامی، بلکه این معضل فلسطینی ها و اسرائیل در منطقه خاورمیانه سالها مولد و مأمن انقلابیگری و پرورش نیروهای انقلابی بود، از جمله انقلابیون ایران. بسیاری از فعالین و رهبران انقلاب ایران با رهبران فلسطینی رفاقت داشتن، دوره دیده بودند در اونجاها و دوستی های گذشته داشتن. ضمن اینکه یادتونم باشه در اون سالها، در دهه 60 و 70 به خصوص بعد از شکست ژوئن 67، فلسطین به هر حال یک آرمانی بود و اون یه خود گردن کلفتی های اون روز اسرائیل که به نظر من شیمون پرز سیاستمدار بسیار روشنبینی بود، گفت چون در دهه 70 اول دفعه مطرح کرد که ما آخرش باید این زمین ها رو بگذاریم بریم و نباید بیش از این معطل کنیم، بیش از اینها خسارت بدیم. به هر حال اون فضا با فضا امروز هم فرق میکرد. اون فضا نه فعالین و انقلابیون ایرانی، بلکه شاید تمام روشنفکرهای دنیا هم یک پارچه پشت فلسطین رفته بودند در اواخر دهه 60 و 70.
خب هدف حکومت ایران چی است؟
ولی از فردا صبحی که انقلاب پیروز شد تا اینجاش آقای چالنگی، بنظرم تا اینجاش اشکالی نداشت، دنیا بود و ما هم بودیم. اما از یه جایی به بعد درست شدیم مصداق کاسه دختر از آش. یعنی از یه جایی به بعد دیگه حالا خود فلسطینی‌ها رضایت دادن، رهبران منتخبشون میگن صلح می‌خوام، در ایران از هزار کیلومتر اون طرف هم میگن آخه شما غلط می‌کنید، شما سازشکاری. و همین عرفات هم که فوت کرد تو ایران فوشای چارواداری دادن گاهی. دنیای عرب یه روزی سادات اون گامو برداشت، در کمپ دیوید نشست، خیلی شجاعانه بود. بعدن در واقع همه دنیای عرب الان رضایت دادن، الان همه دنیای عرب، تمام رؤسای دنیای اسلام اومدن در آناپولیس نشستن میگن آقا میخوایم صلح کنیم. ایران نشسته یک تنه میگه نخیر آقا، شماها اصلا بی خود میگید، همتون سازشکارید، اگه راست میگید برید رفراندوم کنیم ببینید، بی خود میگید، مردم مخالفن، مثل که رفتن اینو مردمو شمردن. الان آقای چالنگی به نظر من حکومت ایران در واقع بر اساس اون تز ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی که دو تا محصول مهمش در این سالیان آمریکا ستیزی و فلسطین محوری بوده، که فلسطین محوریش هم تبدیل شده به حمایت از گروه های تندروی فلسطینی که منم آقای نوریزاده موافقم، کسایی که فقط بیان پولی بگیرن و گوش ما رو ببرن برن، این بیخ گلوی جمهوری اسلامی مونده و روی دست بقیه شعارهایی که میده یک نوع ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی رو رها نمیکنه و تصورش هم این است که اینجا یک جایی که نقطه ضعف غرب آمریکاست، اسرائیل، و میتواند محبوبیت در میان ملت‌های مسلمان به دست بیاره، در حالی که به نظر من بهای این رو داریم ما با فدا کردن منافع ملیمون میدیم، با فدا کردن سیاست خارجیمون داریم میدیم، و مهمتر از اون با بی سردرگمی عجیب و غریبی که هم کشور رو دوچار کردیم هم منطقه رو دوچار کردیم و داریم به یه راهی میریم که آخرش هم مطمئن باشید که بی سرانجام خواهد بود، ولی بهای سنگینی دادیم.
خب لحظات دیگه با شما خواهیم بود در برنامه تفسیر خبر از صدای آمریکا، مرور میکردیم نتایج و پیامدهای کنفرانس آناپولیس رو در برنامه‌های دیگه صدای آمریکا. فردا هم در این زمینه گزارش‌ها و اخبار مختلفی خواهیم داشت. نتیجه مذاکرات امروز رو همکارانم در بخش‌های دیگه صدای آمریکا خبرها و نظرها، مذاکرات امروز که بین عرض کنم خدمتتون رهبران فلسطینی آقای محمود عباس و اهود اولمرت با حضور جورج بوش انجام شده، گام نخست، قطار فرومانده و از خط خارج شده صلح خاورمیانه در آناپولیس دوباره به ریل بازگردانده شد. لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود. تصمیم داشتیم تا آخر برنامه در این زمینه صحبت کنم، اما یک خبر مهمی بود که در بخش خبرها شنیدید، خبرهای نیمه برنامه، و اون هم قرار منع به اصطلاح تعقیب آقای حسین موسویان، مذاکره کننده پیشین اتمی ایران که متهم به جاسوسی شده بود. آقای سعید مرتضوی یه همچین حکمی رو صادر کردن. آقای نوریزاده این داستان چیه؟ مثل این افراد مختلفی، مسئولان مختلفی وارد این پرونده دارن میشن و عرصه این بازی جاسوسی، اتهام جاسوسی حسین موسویان پشت پرده.
حضورت ارز کنم جناب چالنگی، این ماجرا هیچ ربطی به گناه داشتن یا بیگناهی آقای موسویان نداره. باید به این نکته توجه کرد که آقای حسین موسویان غریبه ای نیست که ناگهان وارد میدان شده باشه. بیش از ربع قرن ایشون محرم اسرار بوده، در تمام بازی های بین المللی نظام شرکت داشته، زمانی که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود نماینده ویژه آقای رفسنجانی بود، ایشون معمار روابط جدید عربستان و ایرانه، آدمی است که در پشت پرده خیلی مأموریت داشته، بسیارش هم از جانب آقای خامنه‌ای داشته ایشون، و وقتی به ایشون اتهام جاسوسی زده شد کاملا پیدا بود که هدف اون نیست، هدف آقای روحانی و هاشمی است، و الان هم در آستانه انتخابات این بازی رو داغ کردن در واقع برای عقب زدن هاشمی بود که آمده بود و داشت یه تیمی درست میکرد. اول اومدن آقای کروبی رو در واقع اون عنوان قزنفر رو که بهش میدن، آقای کروبی رو اومدن رضایتش رو گرفتن در 20 بهش تایید صلاحیت بدن به گروهش، او رو جدا کردن. متأ هاشمی و روحانی و همینطور آقای خاتمی، اینا یه مجموعه متشکلی داشتن میشدن و این نگرانشون میکرد. به هر حال بازی موسویان شروع شد، اون قاضی که نشسته بود به پرونده رسیدگی میکرد احتمالاً قاضی بوده، دیده این مدارکی که جلوش گذاشتن بی ربطه، ضمن اینکه میگن آقای موسویان دفاعیه جانانه ای نوشته بود که در اون مدارکی ارائه داده بود نشان میداد آقای خامنه ای به ایشون دستور داده با سفیر انگلیس صحبت کنه، آقای خامنه ای بهشون گفته برید ماموریت با نخست وزیر آلمان صحبت کنید و ایشون زرنگ بوده اینا رو نگه داشته. یکی از جرماش همینه که اسناد طبقه بندی شده رو ایشون نگه داشته. جرم دیگرشون جاسوسی بود و سوم تبلیغ علیه نظام. تبلیغ هم آمدن توجیه کردن که آقای ممکنه با سفیر انگلیس حرف میزده، اون گفته ترافیک چقدر بده، اینم گفته آره ترافیک تهران بده، این شده تبلیغ علیه نظام. به هر حال نتیجه این بازی در طول این دو هفته اخیر به جز آبروریزی برای قوه قضاییه و اثبات این نکته نبود، وقتی آزاداندیشان ایران دگراندیشان فریاد میزنن قوه قضایی سیاسی و امنیتی شده، حق دارن. این نشان قوه قضایی ما که یک روز قاضی علی بخشی حکم آقای گنجی رو نقض میکند و فردای اون روز معاون قوه قضایی میدهد به یک قاضی دیگری علی بخشی رو بازنشسته میکنه که حکم رو نقض کنه 6 سال زندان بهش بده، و امروز یک قاضی میاد آقای موسویان رو تبرئه میکنه دو اتهام و آقای دوری نجف آبادی و سعید مرتضوی میگوید نخیر این درست نیست، ما تعقیبمون رو ادامه خواهیم داد. چرا؟ چون آقای اژه‌ای وزیر اطلاعات میگه.
وقتمون کمه آقای سازگار، اینی که یه کسی متهم میشه به جاسوسی بعد یهو میگه نخیر نیست، مبهم هم میمونه. این کجدار مریضا نشوندنده این نیست که گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن، نشوندنده چی؟ اگه یک کسی متهم جاسوس خب باید تا آخر برن روشن بشه هر چیزی یا نی؟
چون یعنی این که ممکنه کسای زیادی جرم جاسوسی داشته باشن یا خطاهای،
ولی اساسا چرا اینطوره تا آخر قضیه نمیرن که بیان فرصت بدن دفاع کنه و این اتهام؟
بله حرف جالب رو آقای الهام سخنگوی دولت زده بود که نه این چیزی دیروز تا قاضی این حکم رو داده بود گفته بود که نه این قبول نیست یک دادگاه علنی گذاشته بشه اونجا معلوم میشه. من وقتی این خوندم گفتم باریکالله این آقای الهام وزیر دادگستری هم هست، اگر راست میگن بقیه دادگاه های بچه ها هم علنی بذارن، تمام ماها که محکوم شدیم در پشت درهای بسته محکوم شدیم، هر وقت هم اعتراض کردیم که آقا جرم سیاسی قانون اساسی میگه علنی، میگن هنوز جرم سیاسی تعریف نشده بنابراین شما باید پشت همین در بسته است و هیچ لاغیر. اگر مملکت قوه قضایی درست داشته باشه کاملا حق با شماست.
نداره؟
نخیر قطعا نداره، برای اینکه من گاهی میگم بین اخشار مختلف که گله میکنن، شما وقتی به وکلا میرسی و حقوقدانا خون گریه میکنن، قوه قضاییه همین حرفی که دو هفته پیش هم اینجا میزدیم دیروز اثبات شد، یک قاضی هم اگر خلاف میل مقامات امنیتی حکم داد بلافاصله آقای مرتضوی دادستان که ابزار دست دستگاه اطلاعاتی است فوری لغوش میکنه و دوباره این پرونده یک پیچ دیگه خورد.
قوه قضایی هم امنیتی شده
کاملا کاملا متاسفم.
خب خیلی سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا که با ما بودید، سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران تفسیر خبر در میون گذاشتید. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، زاگرس، بنا و آسماری، سهند و سبلان، کوهساران دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد و روزگارتان خوش باد.